در همه جا شبکه ورزش.
ساعت 9 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه ورزش.
ورزش ایران.
این برنامه دو و میدانی به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان عزیز همراه سلام، روزتون بخیر و شادی. یک شنبه سرشار از موفقیت و بهروزی رو برای شما همیهنان عزیز و گرامی آرزومندیم و از رادیو ورزش برنامه ورزش ایران رشته دو و میدانی رو تقدیمتون میکنیم. ۲۲۰۲۱۳۸۲۲۰۲۱۳۸۸ شماره تلفن های برنامه ماست و ۳۳۰۶ سامانه دریافت پیام کوتاه. میتونید تا ساعت حدوداً ده نیم روزی با ما همراه بشید. در برنامه امروز هم بخش‌های مختلف و متنوعی رو تقدیمتون می‌کنیم. مروری خواهیم داشت بر تازه‌ترین خبرهای رشته دو و میدانی. از مباحث کارشناسی برنامه بهره‌مند می‌شیم. مطالب متنوعی راجع به دو و میدانی تقدیمتون می‌شه. از دو و میدانی بانوان خواهیم گفت. مهمانان تلفنی خواهیم داشت و همچنین فرصتی خواهیم داشت با تلفن‌های شما و پیامک‌های شما. در خدمت شما هستیم امروز هم و امیدوارم همراهی بفرمایید، ما رو بشنوید و برنامه بتونه رضایت خاطر شما عزیزان رو فراهم بیاره. دو و میدانی کشورمون فعلا رئیس فدراسیونش انتخاب نشده، اما در آینده نزدیک این اتفاق باید بیفته. بفرمایید چه معیارهایی از نظر شما باید در نظر گرفته بشه برای فرد ایدئال برای ریاست فدراسیون دو و میدانی. خطوط ارتباطی برنامه در اختیار شماست. 22-02-13-87 22-02-13-88 پیامک هم میتونید بفرستید به 30306. همکارم جهانگیر شراطی هم امروز با ما هستند. آقای شراطی سلام، روزتون بخیر.
به نام خداوند بزرگ منم سلام عرض میکنم، روز شما هم بخیر و سلامی گرم و تقدیم میکنم به دوستان عزیز، علاقمندان ورزش دو و میدانی. امیدوار هستیم که این برنامه مورد توجه دوستان قرار بگیره.
متشکرم از شما و همراه دوستان عزیز شنونده خواهیم بود تا حدود ساعت 10. مروری بر آخرین خبرها. سباستیان کو رئیس فدراسیون جهانی دو و میدانی بهمن ماه سال جاری به کشور ما سفر خواهد کرد. کمک 25,000 دلاری سالیانه به دو و میدانی ایران. تیم ملی دو و میدانی آمریکا با کسب 29 مدال به عنوان قهرمانی مسابقات جهانی دو و میدانی دست یافت. سباستیان کو رئیس فدراسیون جهانی دو و میدانی گفته نمایش ورزشکاران در مسابقات جهانی دو و میدانی باور نکردنی بود، اما دوحه هم شرایط بی‌نظیری در میزبانی داشت. دنده عقب وزارت ورزش در پیست دو و میدانی با اعلام اسبقیان انتخاب سرپرست فدراسیون دو و میدانی به هفته آینده موکول شد. مرحله دوم اردوی آماده سازی تیم دو و میدانی ایران برای اعزام به مسابقات داخل سالن آسیا از اول آبان ماه آغاز خواهد شد. سخنگوی سازمان تیم‌های ملی از برگزاری اردوهای آماده سازی تیم‌های ملی دو و میدانی و صحرانوردی جوانان و بزرگسالان خبر داد. در ادامه برنامه با شما هستیم در حالی که ساعت 9:08 دقیقه است. آقای شراطی صحبت‌های ابتدایی شما.
بله خب، رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی جهان به پایان رسید و شما دوستان عزیز در جریان هستید که عملکرد ما چگونه بود. سه تا ورزشکار داشتیم در همین برنامه. من خب قبلا گفتم یه مسائلی هستش که الان نمیگم ولی بعدا انشالله بعد از مسابقات جهانی میگم، ولی نکته‌ای که بود به هر حال ما نگاهی که داریم در شبکه همیشه نگاه فنی و تخصصی هست نه نگاه احساسی، و به همین دلیل خب شما دوستان در جریان قرار دارید که ما بررسی کردیم وضعیت دو و میدانی کارانمون رو قبل از مسابقات و معیارهایی رو مطرح کردیم که این معیارها نشون میدادش که ما در رقابت‌های جهانی مدال نخواهیم گرفت و همین گونه اتفاق افتاد. در خصوص دوی سرعت هم ما تأکید کردیم، گفتیم زمانی که دونده ما بتونه در مسابقات رسمی جهانی یا آسیایی مثلا 100 متر رو در 10 ثانیه و 10 صدم ثانیه یا زیر اون بدوه، این یک معیاری هست که نشون میده دونده ما در سطح بالاست. مسابقاتی که در سطح پایین هست و درجه دوم هست اصلا معیار نیست. و در خصوص پرتاب دیسک هم تاکید کردیم که در همین برنامه گفتیم که آقای هشتول از کشور سوئد، دانیل هشتول، ایشون بخت اول هست و داکرز بخت دوم. دقیقا همین اتفاق افتاد، یعنی اول شد سوئدیه و جامائیکایی دوم. و خب ما توضیح دادیم با وضعیتی که ما در پرتاب دیسک داریم، اینکه ما بتونیم مدال بگیریم در مسابقات جهانی این احتمال وجود نداره و خب همین اتفاق هم افتاد. و خب این نشون میده که ما در سطح جهان در دو و میدانی در سطح بسیار بسیار پایینی قرار داریم. خب کشورهای زیادی بیش از 40 کشور مدال گرفتن و اگر رده های اول تا ششم رو هم در نظر بگیریم میبینیم که ما شاید جز 90 کشور هم در مسابقات جهانی نبودیم. این یک واقعیت هست که دو و میدانی ما در مقایسه با سطح اول جهان خیلی خیلی پایین هست و باید برنامه ریزی بکنیم، نباید شعار بدیم. با شعار به جایی نمیرسیم. شعار بدیم ما چنین مسابقه ای رفتیم، چنان مدالی گرفتیم، اینها اصلا دردی رو دوا نمی کنه. ما در دو و میدانی جهان هیچ جایگاهی نداریم. تنها موفقیت ما مربوط میشه به یک برنزی که در سال 2011 کسب کردیم و من اعتقاد دارم هر نیم قرن شاید یک اتفاق بیفته ما در دو و میدانی جهان بتونیم یک مدال به دست بیاریم و فکر نمی کنم تا دو دهه آینده ما بتونیم در مسابقات جهانی مدال کسب بکنیم. بنابراین بیاییم واقع بین باشیم و بریم چاره سازی بکنیم. تمام مسئولین دستاندرکاران ورزش اگر واقعا دوست دارن دو و میدانی ایران مثل کشورهای پیشرفته بشه، آستین ها رو بالا بزنن و برای دو و میدانی کاری بکنن، وگرنه به همین صورتی که الان ادامه داره هیچ اتفاقی حتی در دهه های آینده هم نخواهد افتاد.
بله متشکرم. در خدمت شما هستیم در ادامه برنامه ورزش ایران رشته دو و میدانی و موضوع برنامه اینه رئیس آینده فدراسیون دو و میدانی دارای چه ویژگی هایی باشه، یعنی چه معیارهایی رو شما شنوندگان در نظر دارید برای انتخاب یک رئیس شایسته برای فدراسیون دو و میدانی. 2202-1387 این شماره تلفن های ماست و 30306 سامانه دریافت پیام کوتاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان رادیو ورزش. عرضم به حضورتون به نظر من شاخصهایی که برای در واقع رئیس فدراسیون نیاز هسته، به نظر من مدیریت خوب خیلی مهمه. اینکه صرفاً به خاطر حفظ صندلی و در واقع پوزیشن خود فرد نباشه که در واقع تو این پوزیشن قرار گرفته باشه، یعنی حالت رابطه‌ای کار نکنه، بیشتر ضابطه ها رو در نظر بگیره و فرد منصف و در واقع عدالت رو رعایت بکنه. دوم اینکه یه تیم ورک خوب داشته باشه. تیم ورک نه از لحاظ اینکه افراد در واقع افرادی رو استفاده کنه که قهرمانان و میدان دیده ها باشه از پیشکسوتان و همینطور لینکش بده با افراد آکادمی. و از دیگر شاخصهایی که میتونم واقعا بهش اشاره کنم این هستش که متاسفانه حالا نمیدونم یک کشور ما یا رئیس فدراسیون ها بیشتر نتیجه محور هستن، یعنی نتیجه برایشون بیشتر مهمه، در صورتی که ما باید انقدر آینده نگر باشیم که فرآیند محور رو سلوحه پیشرفت خودمون قرار بدیم. و در آخر میتونم بگم که این فرد باید یه فردی باشه که ایده پرداز خوبی باشه، یعنی در واقع ایده های خوب بیاره، یه آدمی باشه که خیلی خلاق باشه و سواد ورزشی داشته باشه و همینطور تو قسمت خانم ها که حالا در واقع خیلی چالش برانگیز هستش، این که بتونه در واقع قدرت مدیریت رو از خانم ها نگیره. متاسفانه یکی از مشکلاتی که فکر میکنم توی فدراسیون ها رایج هستش، قدرت مدیریت رو از نایب رئیس در واقع بانوان میگیرن و این تو قسمت بانوان واقعا از نقاط ضعف هستش و بتونن بها بدن و در واقع بتونن خودشون رو نشون بدن توی میادین. به نظر من این شاخص ها مهمترین شاخص ها هستش که میتونه یه رئیس فدراسیون خوب داشته باشه.
1818-92-44 رقم شماره ایشون گفتن رئیس فدراسیون دو و میدانی باید فارغ از هر گونه منفعت طلبی شخصی از تمام پتانسیل موجود استفاده کنه و باعث پیشرفت روزافزون این رشته باشه، نه اینکه خودش رو پشت چند ورزشکار خوب پنهان کنه. باید به فکر کار زیربنایی باشه، باید این ورزش رو در سطح جامعه فراگیر کنه تا مدال‌های قهرمانی پایداری کسب بشه. دوست دیگر ما فرهاد صیادی فرد از آبگل استان فارس گفتن تشکر میکنیم از برنامتون. و میثم عباسلو از سیرجان گفتن باید ورزشی باشه و از خانواده دو و میدانی. تشکر میکنیم، همچنان میتونید با ما همراه باشید از طریق تلفن و پیامک و ما در این فرصت ارتباط تلفنی ما برقراره با جناب آقای بیژن شادمهر، کارشناس رشته دو و میدانی. آقای شادمهر سلام، روز شما بخیر.
سلام خانم زورافشیان، روز شما هم بخیر.
سلام عرض میکنم.
سلام علیکم جناب کریم.
ارادت دارم، خسته نباشید.
خب
خدا رو شکر. آقای شادمهر، خب به هر حال موضوع برنامه امروز در واقع در مورد ورزشکارها نیست و مسابقات نیست، درباره رئیس فدراسیون هست که رئیس فدراسیون دو و میدانی واقعا باید چه ویژگی هایی داشته باشه، با توجه به اینکه به هر حال شما سالیان سال در دو و میدانی بودید، در فدراسیون ها هم مسئولیت داشتید، منظورم فدراسیون های مختلف دو و میدانی. خب این سوال مطرح شده که رئیس فدراسیون دو و میدانی واقعا چه ویژگی هایی باید داشته باشه که بشه بعدن گفت که اثر ماندگاری از خودش گذاشته. خب شما حتما مثل من بارها رفتید فدراسیون و دیدید مثلا دفتر رئیس فدراسیون عکس رؤسای قبلی که بوده به ترتیب همه رو دیوار هست و از بسیاری از عزیزان فقط عکسشون باقی مونده. یعنی ما بخوایم اثری ببینیم مثلا ماندگار، اثر پویا، احساس نمیشه به اون صورت. حالا به هر حال این نظر منه، میخوام ببینم نظر شما چیه، واقعا رئیس فدراسیون باید چه ویژگی‌هایی داشته باشه، چه کارهایی باید بکنه که ماندگار باشه و دو و میدانی به سطح بالایی برسه.
جواب کراتی سوال خیلی دشواریه، یعنی برای من پاسخش خیلی دشواره، سوال خیلی ساده از البته.
بله
خدمتتون عرض بکنم که اشاره کردید به اینکه عکس رؤسای فدراسیون قبلی تو، بله کاملا درسته. واقعیت امر اینه که جریان کار و مدیریت رؤسای فدراسیون ها آنچنان بررسی و تحلیل نمیشه که ببینیم چه کار کردن، چه اثری به وجود آوردن، چون هیچ کدوم از این جریان ها نیست. ما وقتی میاد عکس ها رو میدیم بگیم خب اینا همه بودن و رفتن چه کار کردن.
بله.
اگر سیستم ورزش ما طوری باشه که از ابتدایی که قرار است یه رئیس فدراسیون کارش رو تعویض بگیره، چه ویژگی هایی براش قائلیم، به چه ترتیب باید با سیستم ورزش ارتباط داشته باشه، چه جوری باید حرکاتش رو، اقداماتش رو، برنامه هاش رو نظارت و پیگیری کنیم، همه این مسائل به نظرم حل. یعنی در واقع از ابتدای امر این که چه ویژگی هایی باید داشته باشه، خدمتتون عرض کنم که مطلع هستید که هر کاندیدایی باید یه سری مسائل رو داشته باشه در آیین‌نامه فدراسیون های ورزش.
بله.
این نظام ورزش ما وزارتخانه هست، این آیین‌نامه رو تدوین میکنه و به اجرا در میاره، یعنی باید از اونجا در واقع کار صورت بگیره که آقا این آدمی که میخوام. من گاهی وقتا دیدم یک سری افراد میان که اصلا ما نمیشناسیمشون.
بله.
میان و برای ریاست فدراسیون ثبت نام میدن، خب اونا مطرح میکنن خودشون، میگن من این اندازه هم.
بله.
این سیستم ورزش ماست که نباید اجازه بده آدمایی که اصلا اندازه شون این نیست وارد بشن ثبت نام بکنن.
بله.
نمیدونم تا چقدر.
بله میگن مشک آن است که بگو ببوید نان که عطار بگوید. بله. یعنی یک نفر که قدرتمند و قوی هست عمل کردش نشون میده. این که من مثلا فرض میکنم من نوعی بیام از خودم تعریف بکنم، من نوعی مرتب عکس خودم رو این ور اون ور چاپ بکنم، مصاحبه بکنم، این که عمل کرد نیست. عمل کرد رو دیگران باید بیان ارزیابی بکنن.
اما بله. ارزیابی منصفانه.
بله.
من به شدت به این قضیه معتقدم که همه چیز رو ما باید جامع ببینیم و انصاف داشته باشیم.
بله.
همش دنبال ایراد گرفتن و نفی کردن و تخریب کردن. متأسفانه الان یکی دو مورد رو من دیدم که اصلا تعجب میکنم. یه مربی رئیس هیئت شهرستان رو بردن زیر سوال. اصلا اینا چه ارتباطی داره؟ چرا باید فردی برخورد کنیم؟ اگر یه اشکالایی هست باید این رو از قبل، اگر ما پیشگیری بکنیم هزینش خیلی کمتر از اصلاحه.
بله.
باید از قبل تمام جنبه ها رو دید و اجازه نداد که یه رئیس فدراسیون مثلا آنچه که باید انجام ندی از خارج از مأموریتاش کار کنه. بله. این که ما بیاییم ببینیم، من خودم به این قضیه خیلی معتقدم، وقتی این همه نیروی انسانی ما تو تهران داریم، آوردن چندین نفر از استانها و جاهایی که هر کدوم هزینه بره رفت آمده،
خودشون هم مسئولیت دارن در شهرستان،
دقیقاً اینا رو بیاریم جمع کنیم به عنوان کی؟ عوامل خودمون. خب این اینجای کار خیلی مهمتره تا موارد دیگه که گاهی اشاره میشه اینجوری خرج شد اونجوری خرج نشد. به نظرم اینا همه اگه یه سیستم نظارتی خودکار وجود داشته باشه از هیچ اتفاقی نمیفته. باید اینا باشه. متاسفانه وزارتخانه میگه آقا تو از ما زیاد پول نخواه، هر پولم بیار، هر کاری میخوای بکن. این خوب نیست. یعنی اشکال از
مولاست. آقای شادمر، خب من در بخش اول مخصوصا به مسابقات جهانی اشاره کردم، این که خب ما عملکرد خوبی نداشتیم، نه اینکه به هر حال ما ضعیف ظاهر شدیم، داشته های ما همینه، یعنی ما قبل از مسابقات پیش بینی میکردیم همینه. من به این دلیل گفتم که واقعا چرا کشوری که 80 میلیون بیش از 80 میلیون جمعیت داره و این همه علاقه مند داریم، ما هیچ جایگاهی در دو میدانی جهان نداریم. الان در مسابقات جهانی حتی کشور گرانادا اومد مدال طلا گرفت، کشورهای گمنامی که اومدن مدال طلا و نقره گرفتن، و ما در مسابقات جهانی دلمون فقط خوشه که سال 2011 یه مدال برنز گرفتیم و دیگه می تکرار نمیشه. من میخوام بگم واقعا دوبه میدانی انقدر زیباست، انقدر سطحش بالاست که مدیرانی که میان باید نگاه جهانی داشته باشن، نه اینکه ما بیایم مثلا چند تا مسابقه باشگاهی را بندازیم، چند تا باشگاه، حالا باشگاه هم نیستن، شرکتن، تیم بدن دلمون خوش باشه که ما مسابقه برگزار کردیم، یا بریم جام کازانوف مثلا چند تا مدال بگیریم. نگاه متاسفانه نگاه جهانی نیست و زیبایی های دوبه میدانی دیده نمیشه از در واقع سطح بالای وزارت و فدراسیون. حالا نمیدونم نظر شما چیه؟
ضمن این که به نظر شما احترام بذارم، اینو هم بگم که ما اگر اول بیاییم واقعا اون چی که داریم پرورش بدیم، جهانی هم نگاهمون خواهد.
بله، بله.
یعنی ما باید اینقدر تو دور افتاده ها افراد فوق العاده مستعدی هستن که متأسفانه به دلیل دستگاه ورزشمون متأسفانه به اونجاها دستش نمیرسه. بودجه ها اینقدر محدودی که فقط به مراکز استان ها مثلا میرسه و اینا خوب نیست. به قاعدتا باید ببینیم اون دور افتاده ها چجوری میتونن خودشون رو بروز بدن، امکانش رو براشون به وجود نیاوردیم. من بازی اشاره بکنم، باز هر از گاهی یاد آقای محمد رضا وظیفه دوش میفتم،
این شاگرد خوب شما،
این نتیجه فوق العاده را آورده، گذاشته رفته از این ورزش. چرا اینجوری
ممکنه؟
داد میزنیم که
آقای حسین رسولی، بله،
از کجا گیر بیاریم یه همچین ورزش کنیم؟ کجا ممکنه که گیر بیاد؟ تا سالها ما باید بگردیم یکی مثل آقای وظیفه دوش بیاد. الان نفر اول و فرش ارتفاع ما مثلا 2-16-18-20-23 میبره، نفر دوم 2-5-2-10 الی آخر، و این نشون میده که چقدر ما با از دست دادن یک فرد مستعد به خودمون ضرر زدیم.
از قضا آقای شادمهر، دوستان بسیاری طی پیامک هایی که برای ما فرستادن به این موضوع اشاره داشتن که حتما فردی که میخواد در رأس یک فدراسیون قرار بگیره باید از همون رشته باشه و آشنایی کامل داشته باشه به اون رشته مورد نظر.
سرکار خانم زورفشیان، زیاد به این مسئله من اعتقاد
دارم. دانش بانو
به یه جریان دیگه است. مدیریت در سطح یک فدراسیون یکم، بله اگر اطلاعاتی هم داشته باشه خوبه، اما اون مدیریت بسیار مهمه که من چجور از امکانات، از نیروی انسانی، از سرمایه انسانی موجود و از منابع مالی موجود با توجه به شرایط موجود بتونم بهترین بهره برداری بکنم. این لزوماً لازم نیست که یک کسی دو میدانی رو بدونه. اون وقت دانستن این دو و میدانی به این سادگی ها نیست، بسیار بسیار ذرائع و جنبه های متفاوتی داره که بخشیش اصلا به کل ورزش مربوط میشه.
تشکر میکنیم آقای شاهر، استفاده کردیم،
متشکریم از شما،
خیلی ممنونم، خدا
پایدار باشید، خدا حافظ.
درود به برنامه سازان گروه ورزشی ورزش در ایران، خدمت دوم میدانی سرکار خانم زورافتیار و جناب چراتی عزیز. من امیدوارم یه رئیس خوب گیره فدراسیون دوم میدانی بیاد، جوان باشه، لایق باشه، بدونم چه کار باشه، مثلا همه مراحل دوم میدانی طی کرده باشه و مثلا از همه پندفوناش استفاده کنه و بدونیم دو میدانیمون در آینده دو میدانی خوب باشه تا در جهان خودمون نشون بدیم و با این همه استعدادی که در سراسر ایران هست بتونه استعدادیابی کنه و با امید خدا همیشه تو آسیا اول باشیم ان شاء الله. دوستتون دارم، پرویز دهخانی از کازرون، شهر سبز، هوای کازرون هم بسیار عالیه، خدا نگهدارتون باشه.
با سلام خدمت شما، خیلی ممنون از برنامه خیلی خوبتون. یه سوالی از کارشناس برنامه‌تون داشتم، می‌خواستم بپرسم که برنامه هفته قبل یکی از کارشناسا فرمودن که نصف بودجه فدراسیون خرج آقای حدادی میشه، به نظرتون اصلا این کار درسته؟ نمیشه مثلا نصف این هزینه رو بدیم برای جوانامو خرج کنیم، زیربنامونو درست کنیم که بعداً بتونیم نتیجه بگیریم؟ اگر میشه یکم در این مورد توضیح بدین خیلی ممنون. سعیده دری هستم، خدا نگهدار.
سلام خدمت برنامه خوبتون. جناب آقای چراتی، می‌خواستم بگم اگه میشه نتایج کامل این مسابقات جهانی دوم میدانی قطر برام بگین 2019، من چون اصلا در جریان نیستیم، اگه ماده به ماده برام لطف کنیم بگین ممنون میشم. آقا پور هستم از تهران.
بله، تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز شنونده که با برنامه خودتون در ارتباط هستید و اظهار نظر میفرمایید در مورد موضوع برنامه امروز. ابراهیم شاهینی از تهران گفتن به نظر من رئیس فدراسیون ضمن مدیریت قوی، چنانچه در رشته دو و میدانی هم سابقه داشته باشه، میتونه موفق تر عمل کنه، ضمن این که توجه به موضوع استعدادیابی هم داشته باشه. و قاسم زاده از فارس گفتن که کار بلد باشه، دنیا دیده باشه، به حق خودش قانع باشه و از همین رشته هم میتونه باشه، این یکی از معیارهای یک مدیر خوبه. قاسم زاده از استان فارس. مهدی دهخانزاده از ربات کریم گفته برپایی المپیادهای ورزشی و همکاری با وزارت ورزش برای کشف استعدادها چه مقدار میتونه برای رشته دو و میدانی مفید باشه آقای چراتی؟
بله، خب هرچه مسابقه برگزار بکنن، هرچه در واقع المپیاد استعدادیابی برگزار بکنن، اگر واقعا تشریفاتی نباشه، فنی باشه، مفید هست. یعنی استعدادها رو همونطوری که آقای شادمر گفتن از راه‌های دور، از شهرستان‌های دور پیدا بکنن، از اینا حمایت بکنن و خب وقتی حمایت اینا بشن قاعدتا خوبم پیشرفت میکنن، چون انگیزه اونها خیلی بالاست.
بله.
متو باید حمایت بشن دیگه، نه اینکه فقط یه مسابقه برگزار بشه و رها بشن. این درسته.
درسته. و اسکندر بلو کی دونده گیلانی پرسیدن آیا آقای مرادی میتونه در دو ماراتون ورودی المپیک رو به دست بیاره؟
ببینید، الان ماراتون رقابت خیلی خیلی نزدیک شده و خب حد نصاب‌های بالاتری رو در نظر میگیرن. آقای مرادی به هر حال دونده خوب کشورمون هست و باید ببینیم در مسابقاتی که در پیش هست چه عملکردی داره. شاید ایشون مثلا امسال هم بره در دو ماراتون دبی بدوه در زمستان که بتونه حد نصاب رو به دست بیاره. کارش خیلی دشوار هست اما غیر ممکن نیست. حالا به ماراتون اشاره کردید.